مسئله از اون آقا، شما میخوای نماز بخونی، 10 تا هم لباس داری، بگو 50 تا لباس داری. خوبه 50 تا لباس داری آقایی، میدونی توی 50 تا یکیش درست حلال مباح، 49 تاش دزدی. خب حالا چه کار باید بکنی؟ مثلا فهمیدی؟ ساتری داری؟ پنجاه تا لباس داری، 49 تاش مسئله دست آقا رو اینا. خب برای الان نمیشه، داریم جلوتر که الان ایشون باید وضوع بگیره یا تیمم بکنه.
نه خب الان مبتلا بیاره،
مبتلا ما نیست، مبتلا خودته. ما الان بحث
نظریه
بحث و غیر بحث متواهی نهیده،
تغییر
بیان از وقت عادت اینجا الان بحثی نیست. ولی خوب بود که ما 20 سنه جلوتر بودیم به درد بحث بود، اقل و اکثر به درد بود، باید دیرتر میشه. عرض شد که آره همه هایی نبود. عرض شد خدمت شما، مسئله اینه شما یک ساتر داری حلال مباح، ولی مردد بین 50 تا ساتر شده، چه کار باید بکنی آیه آقایی؟ 50 تا نماز بخونی؟ یه نماز بخونی؟ 42 تا بخونی؟ چه کار بکنی؟ مثلا فهمیدی؟
یه دونش دارت فهمیدیم حلاله؟
آره، شما یک ساتر حلال داری مردد شده در بین ساترهای زیادی که تعدادشون هم غیر محصول است. الان تکلیف چیست؟ 30 ثانیه فکر کنید، فتوا بدید ببینیم چه باید کرد. خب شما بگو.
نمیدونم
شما بگو. من مقلد شما الان چکار کنه؟ نمیدونم که نشد. تو فقیه باید رفع تحیل کنی. شما بگو. پس بنابراینه که 50 تا رو بخونه، ولی که اگر به اسر و حرج رسید به اندازه اسر و حرج برداشته میشه. چند نفر مثل ایشون فتوا میدن؟
این نظر شیخ الان نیست، نظر شیخ نبود، بنابراین نظر شیخ باید میگفتیم میگه درسته؟ این نظر شیخ نبود، من به ذهنم رسید، منتها این نظر شیخ نیست که چون اینا که حراج اونجا قبول نمیکرد تو این مبنایی که
نوعی قبول نمیکرد، شخصی شخصی میگه. حالا ما فتاوا رو هم نگفتیم نظر شیخ چیه که فعلا داریم حرف رو. ایشون نظرش باید 50 تا بخونه، اما حالا اگر کسی بعد اون سو حراج رسید شخصش دوچار اسر و حرج شد، درسته؟ اینه منظور دیگه، به اون اندازه برداشته میشه. چند نفر با ایشون موافقن؟ همین فتوا رو 1, 2, 3, 4, 5, 6
اول به خاطر اسر و حرج باید بگیم واجب نیست موافقت قطعی،
یعنی بنا بر وجوب موافقت قطعی است مگر خود اون شخص دوچار حرج بشه. اینو میگه
باشه تعلیم کرده
عجب
آشون
بای سر اینا نیفتید چه فتا ما شو
نه خب آجام فکر رو
کنم آجام باشه قصبی باشه بیرون قصبی میشه زر قصبی پنجهاتا اگر قصبی باشه بیرون برای نجاست
پاکی شده،
یعنی چون که پوشیدن هر کدوم هم تصرف در مورد غیر ممکنه باشه این کار رو نمیتون بکنیم، باید سبات آریان بخونیم،
آریان بخونیم.
نه آقا مشکلی نداره نماز خوندنش که، آقا مشکلی نداره که، نگفتیم تصرف در مال غیر نگفتیم، گفتیم تکلیف نمازش چی میشه، ما کاری اون بخشش نداریم، تکلیف نمازش چی میشه؟ بله 49 دور تصرف کرد، یه دونه شو تصرف نکرد نمازش درسته دیگه، یعنی فرضاً اگه 50 تا رو بخونه 49 تاشو تصرف در مال غیر کرد، تکلیف یه چیز دیگه است، اما 50می که درسته، حالا تو هر کدومش که باشه این مشکل نداره. اما اگه به ما باشه آقا میگیم مثل سید ابن طاووس قرعه بندازه یکی رو بعد،
میرزای قومی هم گفته علت تأخیر یه دونه رو برداره همه رو بخوره، ایشون هم اینطور میگه. شیخ میگه قاعدش اینه که احتیاط بکنه، حالا فتوا شیخ هم خواهد بدونید، ولی اگر دوران بین قصب و غیر قصب باشه احتیاط ممکن نیست، چون تصرف در مال غیر میشه. بنابراین این مخیر میشه، چون اینجا احتیاط ممکن است. فرقش با میرزا چی میشه؟ میرزا عدم میگه تخییر، درسته؟ شیخ میگه اول احتیاط، اگه ممکن نبود تخییر. حالا همین مثال رو در نظر بگیری، اگر به جای حلیت و قصب طهارت و نجاست بود، یه دونش پاکه بین پنجاتا، اینجا شیخ میگه باید اصلیه که پنجاتا رو بخونه مگر به عسر و حرج شخصی، چون شیخ نوعی رو که قبول نداره بیفته، به اندازه عسر شخصیش برداشته میشه. حالا یک کسی ضعیفتره خب زودتر به حرج میرسه، یکی قویتره دیرتر. دقت کردیم؟ بعد اینطوری میشه. بعد چون نجاسه و تاره مثل قصب نیست، حرمتش تشریعیه، در نتیجه این آقا چون علم نداره کدوم نجسه، حرمتی هم براش حاصل نمیشه، دوران بین محظورن نمیشه. دقت کردیم؟
بحث دیگه حرمت و نجاست چیز نیست، بحث حرمت نیست در
تعالی. بحث هم
خالص
حرمت نیست.
آقا نجس نماز خونده
دیگه، تمام. علی ای حال، پس شما دیدید که ماه شیخ، حتی هیچ کس اصل زن مقدمه رو اسقاط نگرد، امتثال رو ننداخت، نگفت نماز نخونه. دعوا سر کیفیت شرط بود که بعضی ها شرط رو ساقط کردن، مثل سیم طاووس و میرزای قوی گفتن یه دونه بخونه. ما شرط رو ساقط نکردیم و الا اصل این که مشروط باید امتثال بشه محل اختلاف نبود. درسته؟
چرا سلات آریان نداد؟ بالاخره اون تخییر
آریان در حتی ابن ادریس در همین مثال فتوا به آریان داده تو تنبیه اول، منطقه دیگه اون تنبیه رو نخوندیم، دو تا هم دلیل داره برای این حرف. ولی اجمالا سلات آریان در طول ما تا زمانی که اون رو نتوانیم، مثل میدونی مثل چی مونه؟ گفتم قبلا بهتون که یه حلی قوم آقای تیمم تعبدیه.
چی؟
اونی که علم اجمالی داشت یکی از این دو انا نجسه، نمیدونست کدام یکی، گفتیم چیکار بکنه؟ هر دو رو بریزه تیمم بکنه. بگو این حکم علل قاعده نیست، چون اگر قاعده بود ما گفتیم دوتا، یه وضو بگیره با انا اولی، بعد بره با اون نماز بخونه، بعد با انا دوم اول مواضع رو تطهیر کنه، دوباره وضو بگیره، بعد دوباره نماز بخونه. تیمم نمیدادی. روایت که اومد میشه تیمم تعبدی. اینجا هم همینطوره. تو آریان اگر ما دلیل تعبدی میداشتیم سراغ بدل طولی میرفتیم. اما اگر ما با احتیاط بتونیم مبدل و مهرا بگم احراز کنیم، نوبت به بدل طولی
نمیرسه. آخه بخاطر غصبش میگم. بله اگر مشکل غصب نبود که اون طرفش حرام باشه ما این کارو میکردیم، ولی وقتی که مثلا ما چیزی که اون طرفش حرام، یعنی یک طرف واجب اون طرفش هم حرام،
ما دوتاش مثالمون بود، هم طهارت نجاست بود هم حلیت و غصب.
الان به چه مجوزی ما میام؟ ولی اینکه با تاخیر یکی رو انتخاب میکنیم میپوشیم، مجوز
اون
برای پوشیدن
اون یه لباس چیه؟ چون امکان احتیاط نداریم، مرجعی هم هیچ کدوم بر دیگری ندارن، عقل حکم کنه به تأخیر.
عقل حکم کنه اون روایته میگیرتش. اینجوری میگی
کدوم؟
بگیم همون روایت که میرزای قومی آورده، ما روایت که میرزا آورده بود نپذیرفتیم برای تأخیر. منتها اگر کسی روایت میرزا رو برای تأخیر بپذیره اینجا هم جاری میشه.
فرقی بله لزوم نه، حرف ایشون این بود که ما گفتیم احتیاط، یه جایی نشد گفتیم تأخیر. میرزای قومی از اول گفت تأخیر، اون به خاطر اون روایت بود. ما اگه اون روایت رو قبول میکردیم که از اول ما هم میگفتیم تأخیر. خب این از این. حالا یه مثال دیگه بزنم بعد مینویسم. کسی چی واضح؟
ما توی جایی که تأخیر مثلا حالا توی دفن میت منافق که اونجا پیاده میکردیم، یه اصل بالاتر نمیومد به ما بگه مسلما جمعه شد.
بالاتر نیست، در طولشه.
الان تخییری که اینجا ما داریم میدیم، قبل از اون یه حکم ظاهری اومده گفته که از تمامی اینها ظاهرن، از تمامی اینها شما واجب اجتناب بکنید.
خب یه حکم ظاهری دیگه هم داری که واجب همه اینا رو انجام بدیم به خاطر احتیاط صلاتی، این هم داری. واسه همین دبران بین محظورن میشه که میشه تأخیر. اگه دبران بین محظورن نبود که تأخیر نبود، احتیاط جاری میکرد.
خب چرا خود شیخ اینجا یه دونه حداقل اگر مثلا در همون طهارت و نجاست بگیم کشیدن پیش نیاد، اگر به عسر و حرج بگیم تا حد عسر و حرج کفایت میکنه، بعدش باید یه دونه آریان هم بخونه دیگه؟ درست
آریان برای چی؟
یعنی خب باز هم مطمئن نشده از اینکه موافقت قطعیه رو انجام داده.
ما در احتیاط باید به یکی از این دوتا برسیم، یا باید بتونیم بگیم واقع رو انجام دادیم، یا باید بتونیم بگیم مؤمنی پیدا کردیم. به باطنها یه وقت حقیقتاً ما امتثال رو احراز میکنیم، یعنی میگیم ما واجب واقعی رو قطعاً انجام دادیم، یه وقت حکمن امتثال میکنیم. نمیتونیم بگیم واجب واقعی رو انجام دادیم، نمیتونیم بگیم مؤمن داشتیم. یعنی اگه فردای قیامت معلوم شد که مثلا این 40 تا نمازی که من خوندم اتکا هیچ کمون این 40 تا تو لباس پاک نبوده، پاک لباس 41 بوده، من مؤمن دارم و اون مؤمنم ماجر علیکم فی الدین من حرج. یعنی ما دو تا داریم، یکی احراز واجب واقعی که بهش میگن امتثال حقیقی، یکی احراز ما به حکم واجب واقعی، یعنی امتثال حکمی، یعنی احراز مؤمن. ما اینو میخوایم.
همه خب توی این 40 تا نیاز نیست یکیشون رو مثلا فرض کنیم حد عسر و حرجش 40 تا باشه، نباید 39 تا رو توی یکی از اون مشتبهات بخونه، 39 تا رو توی مشتبهات بخونه، یه دونه آریان بخونه.
آها آریان مشهودش از کجا؟
از اینجا که این فرد میدونه که با هیچ کدوم از این لباس ها نمیتونه، یعنی وقتی که همه رو نخواد انجام بده، میدونه با هیچ کدوم از این لباس ها نمیتونه یقین بکنه که وظیفه‌اش رو انجام بده.
چون میتونه بگه که درسته که نمیدونه واجب واقعی رو خونده یا نخونده، اینو نمیدونه، ولی میدونه قطعا معذوره، چون یا واجب واقعی تو ایناست یا اگه نباشه اون ادله نفی حرج مؤمنه است، امتثال حکمی کرده. حالا مثال بعدی، کسی نذر کرده آیا آقایی که یک روز را روزه بگیره، روزه معین بوده اولا، بعد حالا یادش رفته نمیدونه چه روزی رو نذر کرده در کل سال فرض. حالا چیکار باید بکنه؟ کسی نذر کرده روز معینی را روزه بگیره، بعد حالا فراموش کرده، دقت کردین که چه روزی بوده، الان چه باید بکنه؟ 20 ثانیه فکر کنید، فتوا بدید ببینیم چه میشه. فرقش با قبلی نه، قبلی شرط واجب بود، اینه دیگه شرط واجب هم نیست، خود روزه معین به واسطه نذر خودش واجب مستقل نیست. حالا نمیدونه باید چه کنه. خب شما فتوات بگوید. سلام بشید.
بازم هم تا جایی که
دلیل
خلاف نیاد
احتیاط بکنه، یعنی بنا اصل اوله که 360 یه روزه روزه بگیره
که عسر و حرج پیش میاد.
خب
بعد این 361 روزه بعد روزه بگیره، حالا هر مقداری که برای شخص خودش عسر و حرج شد اون مقدار 4 روزش که حرامه دیگه، اون خب میره بیرون. 361 روز
ماه رمضان هم میره بیرون کلا، چون که نمیشه تلاش پیدا کنه.
331 روز بعد به اون مقداری که عسر و حرج پیدا اومد برداشت کنه. این فتوای آقا. شما چی میگی آقا جون؟ اصلا چند نفر با ایشون موافقن؟ بس فتوای ایشون
این شورای
فتوای ایشون این بود که این 300 خورده رو بگیره.
علل قاعده بعد تمامو بگیره.
مگر
این که اسرار علال
قاعده این اسرار آره اسرار حرش
مقداری که اسرارت پیش میاد همون مقدار
هم شخصی پیش میاد هم نوعی
نوعی رو که قبول نکنی شخصی یعنی هر کی بنظر خود یکی ممکنه روز 20 اسرارت میشه روز 90 یک روز 320
نه چون که از همه اول معلومه تا آخر بخواد بره اسرار حرش پیش میاد هیچ کدومش لازم نیست بگیره
یعنی اصلا روزه نگیره
نه یکی لاعلت تعین میتونه بگیره
پس موافقهشون نیست شما
نه نیست
آیه هم مطبع دوبا هم پیدا شد یه روز بگیره کافیه اینم دوتا شما بگیم
من البته فرمایش سید درسته ولی لاعلتعین اتفاق نمی یعنی میرزا هم اینجا نمیتونه بگه چون روزه معین بوده نمیتونه بگه مخیر یه روزه
چون الان فتوا داد لاعلتعین
من میخوام بگم اشکالش به همینه
حالا سب کن رعیگیری همونو بکنیم حالا شما
منصور لای از خطابت
مرزی سب کنید یکی یکی فتوای اول قاعده اینه که 331 روز رو بگیره مگه اسرار اسرار شخصی هر وقت که رسید به اسرارش از شخص او برداشته میشه اینش چند نفر با ایشون موافقن؟ 1 2 3 4 5 6 2 4 5 6 فتوای دوم یه روزو بگیره لا علت تعیین، هر روز که شد هر نفر با آقای نوروزی موافقن؟ شما چی میگه؟
یه تفصیلی تو ذهنم اومد، اول نظر ایشون رو داشتم لا علت تعیین. حالا این برم خدایی که معین بوده تو بعضی از ایام سال احتمال بیشتری نمیده، اگر احتمال بیشتری میده اینجا قاعده احتیاط رو جاری کنه. مثلا میگه تو این یک ماه بود احتمال 70% بوده، این قاعده رو اینجا جاری کنه، مثلا تو این یک ماه احتیاط کنه.
یعنی شما هم حتما ایشون رو داری میدید مطور در اجراش، چون میدونی اولا اصفال پید میاد بین محتملا تبعیض قائل میشه.
اگر
دیگه شما چی گفتی شیخ خدا؟ شما هم فتوا ندید تک افتادی های نوروز
دیگه، همیشه شیعیان تک میفتن
گله همه سوالی
بوده سوالی کرد رفت آدمی هرکی با خودش مخالف نماشه دام سال دیگری پشت هر سبت که مشابه دمریز شیخ فتواش همینه، میگه احتیاط باید بکنه، باید سیزازی روز رو بگیره، منطقه بنزه که استحرج میشه دیگه وارد نشه. منطقه اون حرفی که شما زدید این همون بحثی که تنبیهات هم قبلا داشتیم که وقتی ما میدونیم همه احتیاطات رو بخواییم انجام بدیم با استحرج میفته چه کنیم؟ یه گروه گفتن تبعوض به اثر احتمال، حرف شما 70% 30%، یه سری گفتن تبعوض به اثر محتمل، یادتونه یه راه این بود که نه این ادامه بده 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 تا هر وقت که دید بسرش میشه بذاره کنار، اون به همون تنبیه برمیه. ولی حرف ایشون هم قائل داره، عرض شود که میرزای قومی گفته یک روز بگیره لاعلت تعیین، سرنتوز گفته یک روز علل قرعه. هرچند اون اشکال آقای آقایی رو به میرزای قومی گفتن که علاوه بر اون اشکالات مبنایی این حرف درست نیست، یعنی اینکه یک روز بگیره لاعته چون خلاف نظر النظر تابون لل قصور. ولی نکته اینه به قول شیخ انصاری هیچکی نگفته هیچی نگیره، یعنی هیچ کس نیومده اصل امتثال را بگید بذاره کنار، بگه اصلا هیچ روزی را روزه نگیره.
من متمول به این قول داشتم میشدم و دیدم دیگه خیلی یا علی
مخالفت عملیه قطعیه میشه دیگه. آره مخالفت عملیه قطعیه میشه، یعنی شما اگر بیای بگی هیچی رو نگیره خب مسلما داری اسیام رو اجازه میدی، ولی رو ما نمیتونیم اجازه بدیم چون برای یه روز روزه داشته.
حتی
محقق خانساری
چرا
اینجا دست میشه؟ حالا چراش نمیدونم، حالا الان مبنا نباید دست میشه، ولی به هر حال اینجا شاید چون نزد عنوان ثانوی بوده این حرف رو پذیرفته، نزد پشت از عناوین ثانوی هست. علایات کسی نیومده بگه هیچی انجام نده، اما تو مقدارش که چقدر انجام بده که وارد بحث شدن. بعضی گفتن یکی رو انجام بده لاعلت تعیین، بعد نسبت بابقی شک در اصل تکلیف مجرای براعت اینطوری گفتن و بعضی همون حرف ما رو زدن. پس بحث ما الان تیتر بخوایم بزنیم این میشه
اصلا یه احتمال اقلایی خیلی خوبم دادن این مقداری که هنس قسم بکنه اقلا میان میسرد
یه ممکنی کفاره معین کرده باشه آجا اونجا
چی؟
این کفاره تعیینم داریم؟
میسرد آجا آجا
کفاره که مال بعده این چه جور راهیه؟ شما اول به تعمی برو گناه کن بعد کفارهشو بده.
مثلا واقعا این این کسی که مثلا عرض کرده باشه یک سال روزه بگیره، اگه
یک سال نه
مثلا
یک روز ببین یه وقت نذر به یه امری است که از اول غیر مقدوره براش، این نذر از اول باطل نذرش باطل، این یه روز روزه گرفته پس نذرش مشکل نداشت، نذر درست بود.
نه، نماد راه حل ایشو میگم کسی اگه یک سال بخواد میتونه یک سال
میگم اگه غیر مقدوره نذر باطله، چجوری میتونه
مجرد
نذرش باطله قدرت بر انجام نداره،
اولش مقدور بوده بعدا غیر مقدور شده زیادش کرده.
هر صورت خدمت شما که
آبش بس
مطلب اینه
زیاد شده.
اگر اعتراف علم اجمالی
گرفت دوز بگیر
در شم اطراف اجمالی در شبهه مجربیه غیر محصول بودن تکلیف چیست؟
یه هفتهش که مشکل
علف اون غیر محصول بودن نسبت به شرط واجب باشد، مثلا ساتر طاهر مردد بین امور غیر محصوره باشد و مکلف میخواهد نماز بخواهد. این حالت اولش که مربوط به شرط باشه. حالت دوم غیر محصوره بودن نسبت به خود واجب باشد. مثلا نذر کرده که روز معینی را از سال روزه بگیرد ولی آن روز را فراموش کرد. تو صورت اول که غیر از شرط واجب باشه هیچ کس یا هیچ فقیهی امتثال را، امتثال اون مشروط را نفی نکرده و اصل وجوب نماز را کنار بگید نگذاشت. نگفته حالا که ساتر طاهر مردده بینه مثلا پنجاتاست بگیم خب آقا هیچ کنون مثلا نماز نخون. هیچ کس این چیزی چی؟ های نوروزی؟ نگفته
تو اگه در خیلیش نباشه
یه چیزی سرش رو تکم میده این حرف خوبیه چی؟
کلن ساتر وجود نداشته باشه
اوریانم ما نمی هیچ وقت اون نماز ما نمیتونیم اجازه ترک نماز بودم چون میشه اسیان از صلات و لا تترک به حاله
یعنی تکیب سختر نماز نداریم
هیچ وقت ساقط نمیشه.
یعنی گفتن این کل دنیا رو از آسیم خوردار بکش کره زمین رو تموم میشد این نماز است.
نه هیچ وقت تموم میشه. شو هیچ فقیه نمیتواند در هیچ شرایطی اجازه به ترک نماز بده. میشه شکلش رو تغییر داد، اندازش رو تغییر داد، حتی محدودش کرد به یه نیت ولی اصلش رو نمیشه. میشه اسیان اون از ساتوراتون
یک مورد هست
مثلا
دادم
اونجایی که
یک مورد هست یک مورد هست که آقای خویی گفته اونم اینجوری قصتش
تازه اختلافی هست
گفته اصطلاح خویی نه میگه ما هم قبول داریم هیچ وقت نمیشه اسیان از صلات و لا تترک بالون رو کرد ولی بعدی خود شعار گفته لا صلات الا به طهور این مفسر اون میشه. پس اون لا تترک به حالم جاییست که طهور باشه. پس اگر طهور هیچ کدوم نیست نه ماییه نه ترابیه پس هم اون خطاب نگرفتش. این حرف های خویه. بنابراین هیچ کس باز اسیان از صلات و لا تترک به حالم رو اجازه نداده. اون حرفی هم که های خویه اونجا زدن گفتن این از لا صلات الا به طهور نه حالا کار به درست حالش ندارن. این مفسر اون از صلات و لا تترک به حالم میشه. از صلات و لا ترک بالن صلات هم باید طهور داشته باشه دیگه. پس با طهورش که لا ترک به حاله. لذا اگر در جای طهور مایی و ترابیش کم نبود اسیان اون میشه. گفتی چی شد؟ او حرفشون نه ولی کسی هیچ جا اسیان از صلات و لا ترک به حاله رو اجازه نمیده.
علل قاعده درسته فقط خلاف صیره است
کی؟
اینا خود شاهید داشتن دیگه این من بهش آره. حاشیه دن
که نه میخوام بگم که میخوام بگم یعنی اسیان از صلات و لا تترک به حاله هیچ کس اجازه نمیده. اونم که شما میگید اسیان این نیست داره میگه به غیر لا صلات و لا تترک معناش اینه. دقت کردید اون اونجا نیست. هیچ کس امثال رو اصل وجود نماز کنار نگذاشته هرچند در کیفیت برخورده با شرط اختلاف داره. به نظر ما یعنی که شیخ انصاری میبایست احتیاط کند و علل قاعده نماز را با تمام ساترها تکرار کند تا یقین پیدا کند که نماز واقعی را اتیان کرد. البته این تکرار نمازها را تا آنجا ادامه میدهد که به عسر و حرج شخصی برسد. از آنجا که به عسر و حرج میرسد ادامه لازم بگید نیست. خب بدین ترتیب حالا دلیلش اگر این گونه عمل کند یا امتثال حقیقی کرده، یعنی نماز واقعی را انجام داده، یعنی مثلا یکی از اون لباسایی که توشون نماز خونده پاک بوده، درسته نوروزی همون نماز واقعیش بوده، یا امتثال حکمی کرده، یعنی مؤمن دارد، مؤمنش که ادله نفی هست، یعنی اگه فردا قیامت رو شد دو حالت داره، یا معلومه که همین نمازش درست بوده که اگه هم معلومه این نمازا درست نبوده مهاجر علیکم فدین ملحج مؤمنه اوست، درسته؟ این فتوای شیخ. البته گفتم میرزای قمی گفته یه دونه رو بخونه، یه دونه از لباس ها رو تخییرن برداره، حالا هر کدوم خواست با اون نماز بخونه. سر تا حسن گفته بین لباس ها قرعه بزنه، هر کدوم در اومد با اون نماز بخونه.
مثال کتاب قصبیه، لباس قصبی بوده یا خودتون فرمودین لباسالش رو؟
اصلا مثال فکر نکنم اینجور مثال زده، فقط گفته به اعتبار شرطه.
من میگم تو زن
شرط فرق
ما همرا نه اینجا پیش نمیاد چون قصد
اینا امتناعی هم فرق نمی کنه. اون اگه جوازی بودی خوب بود، شیخ اینا تو اجتماعی امتناعی هم
درست شما که یعنی ما هم احتیاط هم اون جانب حرمت میگه از همه اجتناب کنه، همون جانب وجود میگه توی همه نماز بخونه
توی قصبش
درست. ولی یه تفاوتی که هست اینه که
فرضاً نماز... که امتناعی هستی.
بله بله. که نماز اینجا نماز با ساتر یه حالا بدل یا یه مرحله بعدی هم داره که نماز
اون درسته نیست که تزاحم بشه. ان شاء الله تو کفایه نه اینجا تعارضه. در کفایه تو بحث اشتران میخونی که یکی از ثمرات فرق جوازی و امتناعی اینه. جواز هیچ کی نمیاد بگه برو تو مکان قصبی نماز خون. بعضی میپرسن آقا اجتماع چه فایده؟ همه میگن قصبی نماز نخون. خب بله هیچ کی نمیگه قصبی نماز بخون. منتها نکته اینه وقتی شما جوازی شدی بین صلات و قصب فرمولای تزاحم رو پیاده میکنی، وقتی امتناعی شدی فرمولای تعارض رو پیاده میکنی. این که ذات بدل و فاقد بدل کدوم مقدمن، این در فرض تزاحمه، اینا مرجعات باب تزاحمه. ولی وقتی که شما امتناع شدی میری سراغ مرجعات باب تعارض، اون دیگه ذات بدن و فاقد بدن نداره. اینه توی کفایه آخوند بحث میکنه و شیخ و آخوند اینا امتناعی هست مثلا از اون راه نمیدن، ولی اونایی که جوازی هست این رو دارن. مثلا اگر نگاه کنید در تحریر اگه اشتباه نکنم امام این رو داره، تو صراط و نجات هم هست که اینجا بره سراغ بدن طولیش، نه چون اونها جوازی هست. جوازی هم میاد تو فرمولای تزاحم، تزاحم هم که شد ذات بدن و فاقد بدن، فاقد بدن رو میدازن جلو، ذات بدن بره بدنش رو بیاره. اما اونایی که امتناعی هم میاد تو تعارض یه فتوا میدازن. اما شد اینه زیاد تو اشتاونای میپرسن میگن که یعنی جوازی هم میگن برو تو مکان قصبی نماز بخون، میگیم نه. میگن خب پس چی؟ این پس چیه؟ بحث واسه اینه که بعد مرجعات تزاحم بیاد یا مرجعات تعارض.
تو اینجا قصد قربت میتونه اصلا انجام بده؟ یعنی وقتی که منهیان انهی هم داره توی هر کدومشون تک تک احتمال میده که این منهیان
قصد قربت میتونه انجام بده، قصد تعیین نمیتونه انجام بده، یا بگو تمییز نمیتونه انجام بده. قصد قربت میگه اتقرب و بهی او به صاحبهی،
در حالی که میدونه
باشه
خودش یا صاحبش چیز هست،
یعنی باشه در اینا تقرب هم میدونه، یعنی میدونه در مجموعه نمازها یکیشون نااهلت تعیین بالاخره نماز واقعی است، پس اتقرب و بهی او به صاحبه ای میاد. اون کاری که نمیتونه بکنه قصد تعیینه یا بگو تمییزه، یعنی نمیتونه متعینن و متمیزن مشخص بکنه کدام یکی از اینها بگو واجب واقعی است. منتها ما با اطلاق مقامی قصد تعیین و تمییز رو اعتبارش رو نفی کردیم. خب اینو تعیین و تمییز در ادله که نیامده. از قیود مقفولون ان هندل بگید. هندل شاره نه هندل عامه کف میگید چرا؟ هندل عامه نه شاره. شاره که خداست یعنی چون مقفولون نخوش. مقفولون در عامه نزا اگر بود باید مولا بیان میکرد. نکرده معلوم میشه این لازم نام. درست شد؟ پس اینجا قصد تعیین یا تمییز ممکن نیست. نه قصد قربت. قربت میشه. اتقر رو به یاو صاحبی تعیین تمیز دید. اگر غیر معصود هم به خود واجب باشه ولی اون رو فراموش باشه. اینجا هم دومان های نوروزی هیچ کس هیچ فقیهی به هیچ فقیهی بعد اون به ترک واجب مطلقا فتوا نداده.
آقا این از وظیفه عارف برمیاد.
بله؟
میگم این وظیفه عارف برمیاد.
عارف چه حتی اینجا ده اینجا تعیین حکم فقهی مکلفه. آقا جان این مثل اینه که شما بعد توی بحث شهودات عرفانی هم بخوایی با احکام فقهی جواب بدید. نمیشه که تو اینجا میخوایی فعل مکلف حکمش رو تعیین کنی. این یعنی چه؟ بله شما فقیه میتونی عارف هم باشی، خیلی هم خوبه. منتها خب اون جداست، اینجا چیز دیگه است. اینجا بحث به این شؤون مختلف نباید با هم قاطی بشن. قاطی بشن همش خراب میشه. یعنی شما باید حساب کنی الان چه کار داری میکنی؟ داری فعل مکلف رو بشه تعیین میکنی؟ داری بحث تکامل و چیز انسان رو برنامه شو داری میدی؟ بحث اسم چیه؟ اون را
بگوی تعالی تکامل همون
یه اصطلاحی تو عرفان میگن. خلاصه بحث سیر انسان کامل رو داری میگی، سیر و سلوک رو داری میگی، خونه یه حسابه. ما داری خلاصه مثلا چه کار میخوای بکنی؟ اون موضوع باید مشخص بشه. همه اینا تو دین هست، جزایر متبعض هم نیستن، ولی برای هر کدوم اینا دین برنامه خودشو داره. وقتی ما میخواییم ورود کنیم باید این چیز کنیم. بنابراین شما عارف باشی، مثل آقای بهجت باشی، مثل امام باشی یا نباشی عرفان نظری، در هر دو صورت اینجا که میای باید رو ضوابط فقهی نظر بدی. مثل بقیه نه که بودن دیگه اینجوری نمیدونن. آیه بهجت بگه ما خیلی عرفانی هستیم مثلا اینجوری، یا بگه ما عرفان نیستیم اونجوری. این سیستم خودش باید بدی. هیچ فقیه به ترک واجب مطلقا فتوا نداده چون مخالفت عملیه قطعیه میشده. چرا که مخالفت عملیه قطعیه لازم میامده. اگه بگه آه هیچ روزه نگی، با من میدونم یه روزه نذر کردم، چجوری هیچ روزه نگیرم؟ این میشه اسیان. ما که میتونیم مجوز اسیان، ما باید مردم از اسیان به سمت اطاعت بیاریم، نه خودمون قولشون بریم تو اسیان. اما اون روایت داره که گفتش که چرا بارون نمیاد گفت با این فتاوایی که ابو حنیفه میده همین مقدار تفضل الهی است. تفضل الهی است. این که نمیشه. ولی در چگونگی این امتثال اختلاف داره. امتثال فقها اختلاف داره. باز مثل بالا شیخ انصاری معتقد است که علل قاعده میبایست احتیاط کنند و تمام روزهای را که امکان اغلایی دارد که متعلق نظر او بودند روزه بگیرند تا جایی که به حد بگید چه عسر و حرج شخصی برسد. از آنجا به بعد ادامه لازم نیست. بدین ترتیب یا امتثال حقیقی واقع شده، یعنی اون روزی رو که چیز بوده روز متعلق نظرش بوده، یا واقعا اون رو الان گرفته، درسته؟ یه توی این روزایی بوده که گرفته، یا امتثال حکمی واقع شده. امتثال حکمی واقع شده و نسبت به، یعنی نسبت به واجب واقعی عسر و حرج محمد است. این نظر شیخ. بعد یه نکته رو میگه که آقا هم پرسید عرض کردم، حالا به عنوان احتمال، یه احتمال دیگه رو گفتیم، احتمال چیز رو گفتیم، اول سنبی، ولی شیخ یه چیز دیگه میگه. محقق خانساری اینا چرا فتوا به جواز ندادن؟ چرا اونا نه محقق خانساری که جواز کنه چه اونا نه؟ میگه که یه فرقی اینجا میکنه با شبهه محصوره توی تحریمیه ها. تو شبهه محصوره توی تحریمیه ها وقتی که شما میای بهش میگی همه رو میتونی انجام بدی، مخالفت عملی قطعیش تدریجیه میشه، چون اولی رو که انجام میده، دومی رو که انجام میده، تدریجا میده در کل بالاخره حرام انجام میده. ولی اینجا که شما بهش بگی از اول روزه را ترک کن، یعنی از اول بنا را بر ترک بگو واجب گذاشت، این دفعتا انجام میشه. شاید علتش این بوده، حالا یقینم نداره، اون احتمال. سوال چگونه؟ حالا شما شیخ معلومه چه عاملی باعث شده که فقهایی که
چون اون وجوبی این تحریمیه امتصالشون تفاوت
آره که در شب درست هم وجوب تحریمیه تفاوت داره، که در شبهه غیر محصوره تحریمیه ارتکاب کل را اجازه دادن. ما اجازه ندادیم، یادتونه که ما اجازه ندادیم و گفتیم که ما هیچ وقت نمیتونیم مخاطب عملی قطعی رو اجازه بدیم. بعد مقتضای ادله رو بررسی کردیم، گفتیم اگر کسی اخبار عامه رو مثل علامه مجلسی اینا معنا کنه، لازمش ارتکاب کل میشه، ولی که ما چون مخاطب عملی قطعی رو اجازه نمیدیم، اون مبنا رو قبول نداریم، اونطوری قبول نکرد. ولی اینو اونجا داشتیم. اما اگر ما اون ادله‌ای که ما داشتیم بحث حکم عقل بود یا بحث خروج از محل ابتلا بود، ما اینجا ارتکاب کل رو اجازه نمیدادیم. یا تو قبلا تو تنبیه اول بعد از غیر محصول ها داشتیم بحثش رو. فقهای نشو محصول غیر تقریبا کلا اجازه نمودن. در شبهه وجوبیه، وجوبیه غیر محصوله چنین اجازه ای بگید چی؟ ندادند. عامل چی بوده؟ دلیل چی بوده؟ این سال پاسخی که شیخ میده اینه، میگه احتمالاً علت آن بوده که در موارد تحریم مخالفت عملیه به صورت تدریجیه صورت میپذیره. اونجا مثلا تدریجی تعبیر خودش داشت و بعد از ارتکاب تمام اطراف میتوان از مخالفت عملیه قطعیه بگید سخن، ولی در موارد وجوب مخالفت عملیه به صورت دفعیه صورت می‌پذیرد که هیچ فقیهی آن را اجازه نداده است. حتی امثال علامه مجلسی و محقق خانسان.
علامه مجلسی وجوبش گفت آجا تو حال آنچه را نداره آجا
مجلس مثالش
بوده
با محقق خاص
تفاوتشون نفره
هر دو تدریجی هست.
علم ما تدریجیه
و الا ارتکاب در هر دو دفعیه. ارتکاب در وجوبیه که ارتکاب نمی کنیم، عدم اون ارتکاب،
یعنی
در تحریمیه وقتی میخوایی مخالفت روی ارتکاب،
مخالفت واقعی در هر دو دفعیه.
چه؟ در دفعی نیست
علم ما
تحریمی،
علم ما تدریجی، یعنی ما علم مخالفتمون
اون میشه تجری تو اون نیت ترک وجوب
نیت میشه تجلی.
نیت ترک وجوب نه، خودش میشه معصیت. یعنی شما انجام هم نمیدید، نیت رو اول دارید انجام هم نمیدید در آینده، این از همه اول معصیته. ولی توی انجام حرمت تا موقعی که انجام ندیم بعد اول هم نیتشو داشته باشیم. شروع حرمت
شما درسته، من اشکال آقا رو هنوز نفهمیدم، ولی حرف شما درسته. بله در وجوبیه، در این حرف شما درسته، در تحریمیه شما حتی نیت میکنی بعدش هم میخوای انجام هم بدی، پس از همون اول در بخش بعدش هم میخوای انجام بدی، تا زمانی که انجام ندادی معصیت محقق نمیشه. ولی در وجوبیه شما نیت کردی و انجام هم نمیدی، پس از همون اول معصیت محقق. اینه میگی دیگه؟
آره دیگه،
دقیقا درسته.
الان مثلا ما 10 روز
شاید
یک روزش رو
باید
روزه بگیم، نمیدونم کدوم هستش. خب ما مخالفت عملی قطعی نکردیم تا اینکه تا روز دهمش روزه نگیریم.
شما نیت چی بود از اول؟
یک روز از این 10 روز روزه بگیریم.
نه، نیت اینکه نگیری، مخالفت ما اینه میگی؟
مخالفت عملی در موارد وجود
میدونم، نیت این بود که نگیری
بگیریم.
آما مخالفت ما نمیخوایی بکنیم.
آها بله،
نیت اینه که نگیری در عمل هم میخوایی، نیت اینه که نگیری و نمیگیری.
بله.
مخالفت محققه دیگه، اسیان. الخامس
یه چیز دیگه هم بپرسم، اگر این وجوب وجوب توسلی بوده باشه
نه دیگه،
دیگه مثل حرامه دیگه.
بله فرق نمیده،
احکام شده.
بله در توسلی فرق نمیده چون نیت دیگه مطرح.
بله بفرم.
الخامس تنبیه پنجم، لا فرض محتملات واجب غیر محصوره باشه.
رو اگه مثلا 10 روز خیلی زیادش
نمونه، قصد
که
بگیره
یه روزشو نگرفت،
کفاره نظر
میاد؟
با عسر و حرج
یا
بدون
عسر؟ با عسر و حرج.
نه کفاره نمیاد،
کفارش نمیاد،
با
عسر و حرج کفاره نمیاد.
یه روزم مثلا قبل از
عسر و حرج مثلا نگیره؟ عسر و حرج انشاء رو نفی میکنه، این حواستون باشه. انشاء رو چون نفی میکنه اصلا تکلیفی در صورت حرجی بر اون نبوده، یعنی تا اینجا اگر واجب واقعی بوده خب انجام میده، بعد از این اگر بوده شعاره اصلا اون وجوب رو از اون برداشته.
حکومت در حکم
با این بیان غیر مسئله، با این بیان نه،
یه حکومت لاکن... حکومت واقعیه، حکومت ظاهری نیست، اصراره جیه.
اما اگه محصوره هم باشه فکر کنم بازم چیز نمیاد، کفاره
نمیاد. نه بازم نمیاد چون اسر و حرج نفیش نفی واقعیه.
نه نه اسر و حرج نمیگم، فرض کنید چیز غیر محصوره نمیگم، اما محصوره باشه 10 روز باشه 5 روز باشه، خب بازم کفاره نمیاد.
اون علتش اینه که اگر شما بگید، یعنی اجماعی نیست، ولی اگر بگید که سرش مخالف کفاره، موضوعش مخالفت تفصیلی است، مخالفت معلوم است، و اینجا من مخالفت معلومه ندارم، کفارم نمیده.
مشخص نشده که اومدیم، آره. شاید تو اون 4 روز بعدی بوده یه روز.
اما اگر گفتیم مخالفت نفس و امریز کفارم خواهد داشت،
این هم باید از دلیل هم میشه
دلیل کفاره که اختلافی هم هست. لافرز محتملات واجب غیر محصوره باشه، ساتر مردد بین ساتر طاهر، مردد بین ساترهای زیاد. لم یسقط الامتثال در واجب مردد به اعتبار شرطه، نمیتونی واجب رو کلن بذاری کنار، بخواهی من نمیدونم مثلا نماز نخون، مثلا روزه نگیر، نمیتونی که صلات الی قبلت مجهوله باشه. این مثال فرضیه، چون صلات الی قبلت مجهوله ما دلیل داریم که 4 طرف یا 3 طرف کافیه. خب من الان ساتر رو مثال میزد، مثال واقعی بود که ما روایت هم نداشتیم برش، معلوم آقا از غایت الامر دیگه نهایتش اینه که شرط رو ساقط کنی، نمیتونی که مشروط رو ساقط کنی. حالا مایه شیخ که شرط هم ساقط نمی کنی، پایین تر میگیم باید احتیاط بکنه، ولی الان کسی هم میخواد ساقط کنه شرطه، یعنی میگه این شرط ساقطه، یه نماز بخونه با هر لباسی که خواست. دقت کردی؟ نه اینکه مشروط رو ساقط کنه بگه اصلا نماز بگید نخوام، اینطوری غایت الامر سقوط شرطه دیگه. مشروط که نماز باشه که نمیشه ترک کرد، میشه مخالط عملی قطعیه. خب اما فی غیره، یعنی در غیر
واجب مردد
به اعتبار شرطه، یعنی اونجایی که دیگه شرط نیست خودش واجبه، مثل نظر روزه معین تو حالت بالا تردد تو شرط بود به اعتبار شرطه بود، اینجا نه، تردد تو خودش باشه، نه توی بگید شرطش. درست آقا؟
درست.
روزه ماهن که شرط نیست که، متعلق نظره. مثل از اونجایی که خود واجب مردده، یعنی خود اون روزه ای که قرار روزه بگیری الان نمیدونی کدوم روزه مردد شدی. درسته؟ اینجا، اینجا هم فظاهرا ایزن عدم و سقوط الواجب. اینجا هم کسی نمیده بگه اصلا روزه نگیر، هیچ روزی روزه نگیر. تو این کلاس هم هیچی قائل نمون، خارجا در فقه هم کسی قائل نیست. مخالفی شما مگه؟
دوست داشتیم یه
دوست، اون هوای نفس. ما تو فقه و اصول حجت میشناسیم. ببین این روزی تو کل علوم اسلامی همینه، هر کسی یه شخصیتی داره، یک گرایشات روحی داره، روانی داره، اجتماعی داره، فلان داره. کسی به درد کار دینی میخوره که غیر از فقاهت که اون بحث علم میشه این هم داشته باشه. تو روایات تقلید شما نگاه کنید،
همه احمد دوست داشتن نمیشه
بتونه پارو دوستیش بذاره برخواد. این مهم اعتمد آفی دینه کما، یا مثلا تو اون روایات یکی هم داره اما من الفقه ها، فقط بحث فقیه بودن و علمیت نیست. من کان سائنن لنفسه حافظن لدینه مخالفن لهوا. هوا میله، هر کسی یه میلی داره. رسای آقایی، هر کسی یه میلی داره. باید کسی به درد زامت، به درد فقاهت دنبالش باید رفت که غیر از اون دانشش بتونه با هوای نفسش هم. این تو آخر زمان تو روایات میگه خیلی سخت میشه، تو روایات میگه آخر مضمونشو میگم، آخر زمان فقیه کم میشه، کم میشه. بعد تو اون کم هم فقهایی که به فقه خودشون عمل بکنن و فقهشون رو پخش کنن بین الناس، اینا هم کمتر میشن. بعد میگه اینا بدعت ها زیاد میشه، میگه اونا مسلمانن، میگه نه مسلمانن، میگه مسلمانن پس علماشون کجان که بگم بدعته، میگه علماشون کم شدن، اینها هم سراغ علما نمیرن، اون علمایی هم که هستن علمشون رو بین اینها منتشر نمی کنن، بلکه از اینها بدتر میشن. میگه چرا؟ میگه به خاطر اینکه اینا خودشون هم عمل میکنن، نمیدونن عمل میکنن، اینا میدونن و دوباره هم عمل میکنن. بعد وضعی حالا انشالله آخر زمان، اگه الانه که زودتر موعظه بیاد، اگه الان نیست ما بریم اون ور برگردیم،
رجعت کنیم،
رجعت کنیم. بله چون خیلی سخت میشه اینجوری. بله برای اون هوای نفسی کنم چی دوست داره. اما غیر واجب از اونجایی که خود واجب مردد باشه، فظاهرا اینو من توی پایان‌نامه نوشتم، چیز امیلیو بتی میگه که چون مفسر بالاخره یه احساسات روانی داره، وقتی احساسات روانش با مؤلف یکی باشه خب به اون میزان متن نزدیک میشه، وقتی فاصله بگیره نمیشه. بعد در نقد نگاه کلاسیک هرمنوتیک میگه که بحث فقط علم نیست، روحیات اشخاص هم هست. حالا نگاه کلاسیکی یه مطلب رو اقتضا بکنه، ولی چون شخصیت این متفاوته. بعد ما اونجا تو پایان نامه تو نقد بتی، بتی الان زنده است،
ایتالیاییه،
بله ایتالیایی،
اسمش معلومه،
الان زنده است. بعد ایشون در نقد اون نوشتیم، ایمیل هم براش فرستادیم، منتظرم چون جواب نداد.
ایتالیایی بعد
میگه ما ازش دفاع میکنیم، من انگلیسیم بعد بوده
دفاع کرده
عرض شد که بعد خدمت شما رو نوشتیم، گفتیم که این در اشکال از اینجاست که شما متن رو میارید تو زمان خودتون، ولی اگر ما بریم تو زمان متن و فرضاً بر این بذاریم که ما بر نفس خودمون یک تعهدی داریم، غلبه میکنه تعهد،
اینا یه پارادوکس میبینن شما برین تو اون زمان، مبنیشون اینه
تو میگن زمان هم کسی بره اگر نفسش با نفس دیگه یکی نباشه. بنده اعتقاد
تفسیره
دارم که ظهورات رو هم نمیفهمه، فضلا برای اینکه تفسیر بفهمه، کمون اینکه عمر مفاد به صریح قرآن نفهمه. چرا؟ چون روحش با روح پیغمبر سازگار نبود.
عمر شما مثلا فقیه به عمر چیکار کنه؟ فقیه که با تقوا هم هست، ولی خب روحش با روح از تعالی که یکی نیست.
نه آجا بحث
در همون راست نیست
که در همون راست باشه.
آه راست دارید،
اگر در همون راست نباشه
شما نفسش یکی باشه.
نه یکی که نگفتم، من بحثم
در اون راست
نمیشه.
ما بگیم توی اون پانوارش هم سه دسته عوامل باعث ایجاد فرمان متقابل میشن. یه دسته عوامل بینشی هم، اختلاف مبنایی، یه سری عوامل روشی هم، یه سری عوامل گرایشی هم که اون مفسر نمیتونه از گرایشات خودش عبور بکنه. به قول شما در راستا قرار نمیگیره. حالا این درست
اصلا من میتونم مفسر خوبی باشم به صحبت شما، چه روح هم دقیقا در راستای روح شماست.
بله بله
بله بله. حالا ایان مهم اینه که اونجایی که شما اختلاف پیدا میکنه بتونی رو میل خودت رو کنار بذاری. میل خودت برای خودت، ولی تو تفسیر بتونی دخالتش ندی، که کار راحتی هم نیست. و اما فی غیره، اونجا که خود واجب مردد باشه، هیچ کس نگفته واجب ثابت میشه، ولو کسانی که قائل بودن به جواز ارتکاب کل در شبهه غیر محصوله، حتی اونایی که در غیر محصول تحریمیه، حتی اونایی که قائل به جواز ارتکاب کل بودن در شبهه تحریمیه غیر محصول، اینجا نگفتن، چون فعل حرام لا یعلم هنا که در شبهه تحریمیه بهی، یعنی به ارتکاب کل، مگر بعد از ارتکاب، یا لا یعلم به اون فعل حرام مگر بعد از ارتکاب کل، به خلاف ترک کل هنا. هنا یعنی کجا؟ کجا؟ وجوبیه دیگه. هنا تحریمیه بود،
وجوبیه عبادیه.
حالا بر بحثون تو عبادته. لا یعلم هنا که تو تحریمیه به فعل الحرام الا بعد از ارتکاب، به خلاف ترک کل هنا یعنی در وجوبیه، فانه یعلم به سبب ترک کل مخالفت واجب واقعی هینن مخالفت. از همون زمان که شما نیتت این شد که اسیان کنی، آقا جون مخالفت واقع شد، قصد قربت میخواد عبادت دیگه، از همون زمان واقع شد. خب حالا آیا جایز است اکتفا کنیم بر یکی که میرزای قمی گفته، چون با انجام یکی محظور مخالفت، یعنی مخالفت قطعیه میره، یکی رو انجام این قاعده قطعیه نکرده، یا واجب است اتیان به هر اندازه‌ای که ممکن است از محتملات، یه تا اونجایی که به حد اسر و حرج شخصی نرسته. وجه ها، من وجه اول قول میرزای قمیه، میرزا گفته تکلیف به اتیان واقع ساقطه، دلیلی هم نداره که مقدمات علمیش واجب بشه، فقط اتیان به یکی واجب میشه که تو مخالفت عملیه قطعیه نیفتی. درسته؟ سبن تاموس هم همینه، منطقه با قرعه یال اینا رو نیابون معلوم شد. و من حرف شیخه، ما شیخ چه میگیم؟ اونی که لازمه اینه که بعد از اینکه ما ملتزم شدیم به حرمت مخالفت واقع، ان لازمه مراعات و مراعات هست، لازمونه که ما مراعات کنیم چی را؟ واقع را، مهما امکن ما باید واقع رو تا اونجایی که امکان داره مراعات کنیم، و بر همین مراعات واقع است بنای عقلا در اوامر عرفیشان. کل اینطوری عمل میکنه. اونجا هم که ما یکی رو تخییری از واقع قبول بکنیم به خاطر نص شارع بر اکتفا، یعنی خود شارع گفت یکی قبول کن، یکی قبول میکنیم، نگفت بگیم احتیاط. دقت کردیم؟ مثلا تو قصر و تماما جایی که شک میکنیم میگیم تمام بخونه شبه موضوعیش. چرا؟ چون شارع گفته اگر واقعا هم قصد بود تمام خوب معذوره، تو موضوعیش میگم رضا میگیم شما شک کردی 22 نیم شده یا نشده تمام بخون، اگر روایت داشت بگویدیم دوتا بخونه، یه قصد یه تمام، متوجهی؟ و اما من عدمه، یعنی من عدمه نص شارع و فرض حکم العقل به وجوب مراعات واقع، اگه نص نداشتیم و میگیم ما باید واقع رعایت کنیم، واجب است مراعات واقع بکنی تا قطع به عدم العقاب پیدا کنی. حالا این مؤمن چجوری به دست میاد؟ اما لحصول الواجب، که اون نماز واقعی تو اونایی باشه که خوندی، روزه واقعی تو اون روزایی باشه که گرفتی، و اما لسقوط الواجب که میگن امتثال حکمی به جهت اینکه میسر نبوده اون فعل واجب، مؤمن داره دیگه، و این حاصل نمیشود مگر بعضی که شما بیاوری اون مقداری رو که برات میسوره، 20 روز 30 روز هر چقدر که چون شخصیه، اون مقداری که میسوره بیاری، واجب یا تو ایناست یا اونورم بود مؤمن داره. این قول دوم اقوات روشنه، و این رو قبلا هم گفتیم بازم میگیم، هرگاه اضطرار به بعض نامعین پدید بیاد، اون مقدار به خاطر اضطرار میره، بقیهش رو باید انجام بده. به خلاف اضطرار به معین، یادتونه که اضطرار به معین اگر قبل از علم اجمالی بیاد تو اون طرف دیگه میشه اصل براءت جاری کرد. بله اگه اضطرار به معین بعد علم اجمالی بیاد معمل نداریم، چون اصل مرده زنده نمیشه. میگه این همون حکمی است که متعد است در هر جایی که مانعی از اتیان به بعض نامعین بیاد. یادتونه اضطرار به نامعین که میومد گفتیم اون یکی رو باید احتیاط کنه، درسته؟ و اگر مانع از بعض معین از محتملات بیاد اینجا وجوب طرف باقی اشکال داره، چون ما علم به وجود واجب در باقی که نداریم اصلا براءت جاری میشه. روشن آقا؟ والحمدلله رب العالمین. فردا اگر باشه ما تمامش میکنیم، اگر هم میخواید بعد از ظهر باشه یا فردا من میتونم بیام، اونم میشه. اگر نه اون فردا باشه، فردا ها فردا باشه که تمامش